یک موضوعی که بود میخوام دربارش کمی فکر کنیم، باز موضوع بسیار جالبی است در مورد حقانیت کلام خدا، یعنی کتاب تورات و کتاب عهد جدید که معروف است به کتاب انجیل. از رساله دوم تیموتائوس باب سوم آیه 16 چند آیه میخوانم برایشون. می‌گوید تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشه. در اینجا کلام خدا به وسیله تولس رسول اینطور می‌گوید: تمامی کتاب‌های آسمانی، تمامی نوشتجات انجیل و تورات از الهام خداست. یعنی نمیشه ما فکر کنیم که شاید انجیل و تورات را مردمانی با میل خودشون و با تینکهای بد و افکار بد نشستن و نوشتن، بلکه اینها الهام مستقیم خود خدا. همینطور در رساله دوم پتروس باب دوم باب اول در آیه 20 اینطور میفرماید: و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. پس توجه می‌فرمایید، اینجا هم می‌گوید که هیچ نبوتی این کتاب، یعنی کتاب انجیل یا تورات، از تفسیر خود نبی نیست. یعنی خود پیغمبرا هرچی دلشون میخواست اینجا نمی نوشتن، یا همینطور نویسندگان اناجی ننشستن و به میل خودشون هرچی دلشون خواسته نوشتن، بلکه میگوید نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد. یعنی اینها نرفتن از مردم سوال کنن که شما چه چیزی خوشتون میاد ما این رو در کتاب تورات و انجیل بنویسیم، بلکه میگوید مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. اینها به قدرت روح خداوند صحبت کردند. مسئله‌ای که زیاد مورد بحث قرار میگیره و معمولا صحبت میشه در اطرافش، بعضی دوستان به ما مسیحیان اینطور میگویند که به نظر ما انجیل و تورات دست خورده، و چون انجیل و تورات دست خورده یا تحریف شده، از این جهت نمیشه به اون اطمینان کرد. بعضی دیگران عقیده دیگری ابراز میکنن، میگن که انجیل و تورات منسوخ شده. مثلا میگن وقتی که انجیل آمد دیگر تورات به درد نمیخورد، چون که انجیل یک مذهب جدیدی، کتاب جدیدی و کتاب قدیمی را خود به خود منسوخ میکند و از بین میبرد. درباره این مسئله میخوام یک از کتاب مکاشفه، یعنی آخرین کتاب عهد جدید، از آخرین صفحه چند آیه برای شما بخوان. کتاب مکاشفه باب 22 از آیه 13 برای شما میخوانم: زیرا هر کس را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت میدهم که اگر کسی بر آنها بیفزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد آورد. هرگاه کسی از کلام این نبوت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدس و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است منقطع خواهد کرد. یعنی اینکه هیچ کسی اجازه ندارد یک نقطه یا کلمه به کلام خدا در تورات یا در انجیل اضافه کند، یا کلمه از اون رو تحریف کند یا از اون بردارد. این اختیاری که در آخر انجیل داده شده است به تمام کسانی که بخوان روزی سعی بکنند یا فکر بکنند که این نوشته ها رو دست بزنند. پس بنابراین از نظر کلام خدا در این آیه ها خواندم که کتاب مقدس از طرف خداوند و با الهام خداست، با وحی خداوند به قدرت روح القدس نوشته شده و برای مردم و به فکر راضی کردن مردم هرگز نوشته نشده است. و هدف خدا این بوده است که نقشه آسمانی خودش را به صورت نامه‌ای که اسمش کتاب مقدس هست برای بشر مشروح بکنه. و اما در جواب کسانی که عقیده دارند که وقتی که انجیل آمد مثلا تورات منسوخ شد و حالا انجیل هم منسوخ شده است، چه فکر میکنید؟ شما هم شاید چنین چیزهایی شنیده باشید. البته برای افراد مسیحی شنیدن اتهامات اشکالی ندارد، ولی برای روشن شدن مطالب ما میخواهیم کمی این مسئله را بررسی کنیم. شاید شما هم چنین مسائلی به گوشتان خورده است تا اطلاعات شما کمی بیشتر بشود و به حقیقت امر به طور دیگری نگاه کنید. اولا این را باید بگویم در مورد منسوخ شدن، بعضی ها این اشتباه را میکنند که فکر میکنند همانطور که علم در حال تکامل هست، دین هم در حال تکامل است. این عقیده به طور کلی غلط است، چون که قبول کردن این عقیده ما را بر آن وامی دارد که فکر کنیم که خداوند هم فکرش تکامل پیدا میکند. بشر 2000 سال پیش یا بشر 4000 سال پیش یا بشر 6000 سال پیش همشون همان هستند که بودند. شاید فاسدتر شدند و بهتر نشدند، چون که بشر گناهکار است و گناهکار بودن بشر به خاطر وجود شیطان است که بشر را مرتب به طرف گناه و به طرف هوس‌ها و آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها می‌کشاند. بنابراین خداوند قانونی که در زمان مثلا حضرت موسی داد، همان قانون را خداوند در زمان عیسی هم اجرا می‌کند. در زمان امروز هم خدا پابند قوانین خود هست. خدا قوانینی که خودش میدهد احترام میکند. خدا قوانین را برای یک موقع به خصوصی نمیدهد. تمام قوانینی که خدا در کتب آسمانی آورده است برای تمام زمان ها. و ما نباید فکر کنیم که خدا بعضی مواقع یک مذهبی یا دینی یا احکامی به وسیله رسولی برای اون موقع برای مردم میفرستد. این عقیده به طور کلی در کتب آسمانی ممنوع اعلام شده است و خداوند در کلام خودش گفته است که آنچه که یک بار از دهان او بیرون می آید یک سخن ابدی است. کلام خدا نامه دائمی خداست برای بشر. بنابراین عقیده منسوخ شدن که این کتاب وقتی آمد کتاب دیگری دیگر به درد نمی خورد، عقیده غلطی است و تمام کتابی که خداوند فرستاده است محترم هست. از این جهت مسیحیت هم کتاب تورات را کنار نگذاشته، اون را منسوخ نشمرده و جزء کتاب مقدس آمده است. شما اگر ملاحظه بکنید کتاب مقدس مسیحیان شامل دو قسمته، کتاب تورات و انجیل. کتاب تورات برای یک فرد مسیحی که طرفدار و پیرو عیسی مسیح است همان قدر محترم است که کتاب انجیل. توهین کردن به کتاب تورات برای شخص مسیحی همان قدر زننده است که کسی به کتاب انجیل او توهین بکند. بنابراین عقیده منسوخ شدن لازم بر این می شود که خدا فکرش هم قدیمی بشه یا فکرش تازه بشه. و چون خدا هرگز فکرش عوض نمی شه، چون خدا حرفی که یک بار می زند همان است، یعنی خدایی که مثلا 6000 سال پیش فرمود زور گفتن گناه است یا مثلا گوشت خوک حرام است یا چیز دیگر حرام است یا چیز دیگر حلال است، خدا به همان قول خودش ایستاده است. و الا این باعث می شود که اینطور قبول کنید که خدا گروهی را فریب داده است، چون به یک عده قوانین ناقضی داده است به عده دیگر قوانین کاملتری، و یک شخصی را که فرستاده است حرفهای قبلی خودش رو به هم زده و مثل اینکه گفته باشه من اونها رو نگفتم، یا اون حرفهای قبلی من ناقض بوده حالا حرفهای کاملتری من. عرض کردم اگر خدا انسانی بود زیادی نداشت، ولی چون خدا انسان نیست بلکه خداست، این مسئله و فکر کردن درباره این مسئله برای ذات خدا توهین است و ایراد دارد. از این جهت مسیحیت به موضوع منسوخ شدن کتب آسمانی هیچ عقیده‌ای ندارد و این عقیده‌ای است که بعضی افراد از طرف خودشون بیان می‌کنند. و ما می‌خوایم نگاه کنیم، دلایلی اعلام کنیم در مورد اینکه انجیل یا تورات هرگز تحریف نشدند. در این قسمت می‌خوام توجه شما را به چند نکته جلب کنم. اولا باید ببینیم چه فایده‌ای برای یهودی‌ها یا مسیحی‌ها داشت که اینها بیان کتابشون رو دست بدن، در حالی که برای شما خواندم که خدا گفته کسی که نقطه یا حمزه یا تورات یا انجیل رو دست بزنه در ملکوت خدا کمترین شمرده میشه. در این قسمت مکاشفه برای شما خواندم که میگوید که این کسی اصلا داخل بهشت نمیتواند بشه. حالا چطور ممکن است انسان ضعیف در مقابل خدای قوی با چنین احکامی و با چنین تهدیداتی که در کتاب انجیل هم نوشته شده است باز هم اقدام بکنند به دستکاری انجیل یا تورات یا اینو تحریف بکنند؟ تحریف کردن انجیل یا تورات هیچ فایده‌ای برای یهودی‌ها و مسیحی‌ها نداشت. شما اگر کتاب تورات را مطالعه بفرمایید واضحاً می‌بینید که اونقدر در کتاب تورات خدا قوم یهود را تهدید کرده، اونها را خار شمرده که حق و حساب ندارد. و به نظر من اگر کسی مثلا یک نفر یهودی میخواست کتابش رو دست بزند، اول اون حرفایی که ضد یهود بود اینها رو پاک میزن. همینطور در کتاب اهل جدید، در کتاب انجیل، مثلا در رساله ها، در کتاب اعمال رسولان، در رسالات پولس، در جاهای دیگر زهای شاگردان عیسی نوشته شد. مثلا متی نویسنده انجیل متی و همینطور یوحنا نویسنده انجیل یوحنا و اینها در شرح حالی که از عیسی نوشتند بازهم میگویند که موقعی که عیسی را میبردند به دار بزنند همه شاگردان فرار کردند و اگر کسی میخواست تحریف کنه اینجا را تحریف میکرد، چون این برای آبروی خودش خوب نبود که شاگردی نویسنده بنویسد که ما همگی فرار کردیم و عیسی مسیح را تنها گذاشتیم در دست دشمنان. پس هیچ فایده‌ای برای آنها نداشت که اینها دست به چنین کاری بزنند. دومین نظر من یا دومین دلیل من این است: چطور ممکن است خدا برای عیسی کتاب انجیل را بفرستد و برای یهودی‌ها کتاب تورات را بفرستد بعد خدا اظهار ضعف بکند؟ یعنی خدا دست روی دست بگذارد و ببیند که چند نفر بنده خدا نشستند و دست می‌برند توی کتاب انجیل و تورات و خدا هم واقعا قدرت مقابله با اینها را نداشته باشد. گمان نکنم ما چنین عقیده‌ای را قبول کنیم که خدا اینقدر خدای ضعیفی باشد که کتابی بدهد و بعد نتوند از کتابش حمایت بکند. به نظر من خدا چنین کسی را اصلا دستش را خشک می‌کنه که برای دیگران هم درسی باشد که هرگز کسی جرأت نکند کلام خدا را دستبرد بزند. از طرف دیگر چطور ممکن است، به دلیل سوم میخوام بگم، چطور ممکن است ما ببینیم خدا کتابی میفرستد برای پیروانش، مثلا مثل کتاب انجیل یا کتاب تورات، اینو برای هدایت بشر و نجات بشر میفرستد و همینطور که ملاحظه میکنید یک سوم کره زمین تقریبا میشه گفت پیرو مسیح هستند، یعنی اسم دین مسیح را بر خود دارند. حالا همشون نمیتونیم بگیم مؤمن هستند یا ایمان دارند واقعا یا عمل میکنند، ولی به هر حال اسم این کشورها به اسم کشورهای مسیحی است. حالا چطور ممکن است خدا یک سوم کره زمین را در گمراهی بگذارد؟ چون وقتی که شما کتاب دینی یک سوم از کره زمین را دستبرد بزنید و چیزهای از توش عوض کنید و تحریف کنید، بنابراین یک سوم از مردم دنیا منحرف میشن از اون مسیر اصلی که خدا برای آنها نقشش رو کشیده، به یک راه کجی میافتند. بنابراین این هم به طور کلی محال است. بایلا بایستی بگیم خود خدا بشر رو گمراه میکنند. من در چهارمین قسمت میخوام بررسی کاملی بکنید از گفتار بعضی دوستان مسلمان ما که گاهی سوال میکنند، بعضی ها واقعا از روی نیت پاک سوال میکنند که آیا واقعا انجیل شما دست خورده هست یا نه، و بعضی ها اینطور به گوششان خورده که گویا در کتاب قرآن مجید هم اشاراتی شده است که کتاب انجیل دست خورده. برای این که اگر شما هم یک موقعی چنین فکری دارید و فکر میکنید که خدای نکرده چنین مسئله‌ای در قرآن مجید هم نوشته شده است، بنده فکر کردم مناسب خواهد بود که آیاتی چند در این مورد به عرض شما برسانم که برای شما این مسئله واضح باشد و هم خودتان درک کنید، هم برای دوستانی که این مسئله براشون روشن نشده است این را تفسیر بکنید. اگر بگیم که واقعا انجیل و تورات تحریف شده است، بایستی دو مسئله را در نظر بگیریم. انجیل یا تورات چه تحریف شده است؟ آیا قبل از رسالت حضرت محمد تحریف شده یا بعد از حضرت محمد، یعنی مثلا در حدود سال 600 یا 700 میلادی تحریف شده یا بعد از اون؟ و از این دو حال خارج نیست. حالا میخواد یکی یکی این دو مسئله را بررسی کنیم. فرض کنیم که این انجیل یا تورات مثلا میخواست قبل از حضرت محمد و رسالت ایشان دستبرد شده باشد یا عوض شده باشد. کسانی که واقعا اطلاعاتی از کتاب قرآن دارند حتما این رو میدانند که در کتاب قرآن کلمه انجیل و تورات و مخصوصا کلماتی مثل اهل کتاب زیاد به کار برده شدند. مثلا در سوره بقره آیه 141 چنین آیه و چنین نوشته ای هست که من فقط ترجمهش رو برای شما میخوانم. میگوید آنان که دادیمشان کتاب میشناسندش همچنان که میشناسند پسران خود را. مقصود این آیه، تفسیر این آیه این است که یعنی اهل کتاب یعنی مسیحیان یا یهودی ها مطابق گفته این آیه میگوید حضرت محمد را به خوبی میشناسند از روی نوشته های تورات و انجیل. بنابراین هیچ وقت حضرت محمد به کتابی که دست خورد شده باشد و دست خورده باشد اشاره نمی کردند. بنابراین این نوشته و این عقیده که بعضی ها فکر می کنند که شاید کتاب تورات یا انجیل قبل از ظهور حضرت محمد دست خورد شده بود به طور کلی غلط است. دومین دلیل من این است. در صدها آیه حضرت محمد یهودیان و مسیحیان را یا اهل کتاب معرفی کرده و همینطور از انجیل و تورات تعریف های بسیار نموده. اگر کتابی دست خورد شده باشد دیگر نمیگن ای اهل کتاب، چون که اگر کتابی واقعا تحریف شده یا منسوخ شده باشد دیگر پیروان اون کتاب هم در گمراهی هستند و اونها را هیچ وقت نباید اهل کتاب معرفی کرد. اگر هم بگیم اهل کتاب، بایستی بگیم اهل کتاب تحریف شده، در حالی که ایشان در این آیات قرآن واضحا مسیحیان و یهودیان را محترم شمرده و کتاب آنها را رسمی دانسته و احترام کرده. سومی که در سوره بقره آیه 95 این آیه هم هست، میگوید و هنگامی که آمد ایشان را پیغمبری از نزد خدا که تسخیر کننده مر آن چرا با ایشان است، انداختن گروهی از آنان که داده شدن کتاب را، کتاب خدا را پس پشت هاشان، که گویا ایشان نمی دانند. در این آیه توجه می فرمایید، در سوره بقره آیه 95 می گوید که وقتی که پیغمبر از نزد خدا آمد، این پیغمبر تسهیل کننده است مر آن چرا با ایشان است، یعنی رسول خدا انجیل و تورات را تسهیل کرده است. ولی میگوید که گروهی از آنان که کتاب داده شده بود این کتاب را پس پشت هاشان انداختند که گویا ایشان نمی‌دانند. همینطور در سوره آل عمران آیه دوم میگوید فرو فرستاد بر تو کتاب را به راستی باوردارنده من آن چرا که پیش از آن بود و فرو فرستاد تورات و انجیل را. پس ببینید میگوید که کتاب راستی را به اصطلاح در این آیه اینطور میگوید وقتی که میگوید کتاب قرآن را برای تو فرستاد این کتاب باوردارنده است بر آن چرا که پیش از آن بود، یعنی کتاب قرآن کتاب انجیل و تورات را که پیش از آن بود و حقانیت داشت تصدیق میکند و قبول میکند. بنابراین مطابق این آیات ملاحظه میفرمایید که باز هم کتاب قرآن و خود حضرت محمد نسبت به انجیل و تورات این نظر را ابراز کردن که این کتاب ها واقعا از طرف خداست و پیروان این کتاب ها را اهل کتاب خطاب کردن و اونها را کافر ندانستن. من با به موضوع دیگری میپردازیم. شما تعجب میکنین اگر ببینید در کتاب قرآن چه تعریفی از انجیل و تورات شده است. در سوره مائده آیه 50 این ترجمه به چشم میخورد. میگوید و از پی درآوردیم بر اثرهاشان عیسی پسر مریم را در حالتی که تصدیق کننده بود از آنچه باشد میان دو دستش از تورات و دادیم او را انجیل که در آن هدایتی است و نوری و تصدیق کننده است بر آنچه را باشد میان دو دستش از تورات و هدایت و پندی است برای پرهیزکاران. خوب دقت می‌فرمایید چه کلمات زیبایی در اینجا در مورد انجیل به کار رفته. میگوید وقتی عیسی پسر مریم آمد، عیسی پسر مریم تصدیق کرد تورات را که پیش او بود، یعنی موقعی که عیسی ظهور کرد تورات بود و عیسی مسیح تورات را تصدیق کرد و بعد میگوید و دادیم او را انجیل خوب دقت بفرمایید در وصف انجیل چند کلمه در اینجا ذکر شده که اینها لازم است همه ما بدانیم. میگوید که این انجیل هدایتی است، انجیل هدایت خداست، این نوشته در کتاب قرآن و نوری هست، انجیل نور خداست و همینطور انجیل تصدیق کننده تورات هست و بعد انجیل هدایت خداست و همینطور انجیل پندی برای پرهیزکاران، پند است. حالا شما چطور میتونید مجسم بفرمایید خدایی که کتاب انجیل را برای هدایت، برای نور به عنوان پند برای پرهیزکاران داده است و همینطور در سوره ششم آیه 155 میگوید این رحمت خداست، در سوره پنجم آیه 48 میگوید این کتاب خداست؟ چطور ممکن است با چنین عرامی خدایی که چنین کتابی برای پیغمبران خودش و از جمله برای عیسی مسیح فرستاد اجازه بده که بشر گناهکار و بشر ضعیف مثلا 4-5 نفر بشینند و این نور و این هدایت و این حمد رو دستکاری بکنند؟ چنین چیزی دوستان عزیز بایستی واقعا فکر کنیم که چنین نظری کلن مغرضانه است و نه خدا چنین کاری کرده است نه پیامبران چنین حرفی گفتند. باز به آیات دیگری برای شما اشاره می کنم. اگر خوب دقت بفرمایید اکثر نوشتجاتی که در قرآن مجید هست هرگز نمی گوید که انجیل دست خورده یا تورات دست خورده. بنده که تا به حال مطالعاتی کردم هرگز به آیه‌ای بر نخوردم که واضحا بگوید کتاب مسیحیان یا یهودی‌ها به دست عده‌ای تحریف شدن. برای نمونه چند آیه برای شما ذکر میکنم که بر اطلاعات شما افسوده بشه. خوب دقت بفرمایید، میگوید سوره چهارم آیه 48 میگوید از آنان که یهود شدند می گردانند سخن را از جاهایش و می گویند شنیدیم و نافرمانی کردیم. اینها توجه بفرمایید می گوید که سخن را از جاهایش می گردانند. یعنی چی؟ یعنی این که تفسیر کلام را عوض می کنند. اینجا این آیه اشاره نمی کند به این که یهودی ها کتاب تورات را دستکاری می کنند. سخن را از جاش از جاهایش میگردن، یعنی عوضی میگن، یک چیزی میشنون جور دیگه تفسیر میکنن. همینطور در سوره سوم آیه 72 ملاحظه بفرمایید، در ترجمه میگوید به درستی که از ایشان پاره میپیچند زبانهای خود را به کتاب تا پنداری او را از کتاب و نیست آن از کتاب و میگویند آن از نزد خداست و نیست آن از نزد خدا و میگویند بر خدا دروغ را. اگر خوب دقت کرده باشید در این آیه هم حضرت محمد نمیگویند که مسیحی‌ها یا یهودی‌ها کتاب‌های خودشون را عوض کردند، بلکه میگویند عده‌ای مغرض هستند و عده‌ای مغرض بودند در زمان حضرت محمد که میگویند اینها میپیچند زبان‌های خود را به کتاب، یعنی جوری حرف میزنند که گویا واقعاً آیه‌های منزل از طرف خدا را دارند میگویند. میگوید تا پنداری او را از کتاب، طوری حرف میزنه شما فکر میکنید این داره از کتاب انجیل مثلا میگه، ولی میگوید و نیست آن از کتاب، نه اینکه خود کتاب دست خورده یا عوض شده، بلکه اینها به دروغ حرفهایی را میزنند و اینها را مربوط میکنند و میگوید بله مثلا در فلان آیه اینطور نوشته، در حالی که اون آیه اصلا همچین چیزی نمیگوید و میگوید آن از نزد خداست و نیست آن از نزد خدا، نه اینکه کتاب انجیل و تورات نیست، بلکه حرفهای اینها از طرف خدا نیست. اضافه می کنند و می گویند بر خدا دروغ را. اینها بر خدا دروغ را می بندند، یعنی خدا در انجیل همچین حرفی نزده ولی اینها این حرف را می گیرند عوضش می کنند، یک تفسیر غلطی می کنند و این را به مردم تعلیم می دهند و این مسئله نشان می ده که خود حضرت محمد ناراحت بودند از این حرف که چرا مردم در آن زمان بعضی ها افراد مغرض که واقعا با خدا کاری نداشتن و هدف سودجویی داشتن چرا اینها مطالب انجیل و تورات را میگیرند و به طرف دیگری میپیچند، یعنی در زبان خودشون تحریف میکنند و به مردم تحریف میدن، ولی هرگز اشاره ای در کتاب قرآن نیست که انجیل یا تورات تحریف شده یا ده خورده و اصلا متن اون عوض شده یا برگشته. توجه شما را به آیه دیگری جلب میکنم، در سوره دوم آیه 141 میگوید آنان که دادیمشان کتاب میشناسندش همچنان که میشناسند پسران خود را. و به درستی که پاره ای از ایشان هر آینه میپوشند حق را و ایشان میدانند حق از پروردگار توست. مطابق این آیه با دقت میفرمایید میگویند عده ای هستند که حقیقت را میپوشانند در حالی که حقیقت از طرف پروردگار است. میدونید یعنی این که بعضی ها هستند که حقیقت انجیل و تورات را میخوانند و میفهمند ولی سعی میکنند این را بپوشانند. لغتی که در عربی به کار رفته یکتمونه است. یکتمونه از ریشه کتمان و مخفی کردن است، پوشاندن است. اینها نه اینکه خود کتاب انجیل یا تورات ایرادی دارد یا دست خوردن، بلکه اینها حقایق مخلوط در انجیل و تورات را واضحا بیان نمی کنند و یک جور این را می پوشانند، روی حقیقت را پرده می کشند، ولی خود حقیقت دست نخورده است، چون که حقیقت می گوید از پروردگار تو هست. یک آیه دیگری هم برای شما می خوانم، سوره هفتم آیه 162 می گوید پس بدن کردن آنان که ستم کردن از ایشان گفتاری غیر از آن چه گفته شد من ایشان را. توجه می فرمایید؟ اینجا می گوید بدن کردن آنان که ستم کردن از ایشان گفتاری غیر از آن چه گفته شد. یعنی مردم گفته های خدا را بدل کردن، عوض کردن، نه اینکه خود کتاب را بلکه گفتار را، حرفاشون رو جور دیگه دادن و به نام خدا تمام کردن. از این آیات پس کلن این نتیجه به دست میاد که انجیل تا زمان حضرت محمد اقلا به هیچ وجه دست نخورده بود و برای این حضرت محمد هم در دفاع از انجیل این آیات رو نوشتن. حالا میخوایم نقطه دوم ما را بررسی کنیم. شاید بعضی دوستان فکر میکنن که انجیل بعد از ظهور حضرت محمد دست خورده. برای همه شما حتما واضح هست که اسلام در حدود قرن ششم، بین قرن ششم و هفتم میلادی شروع شد. آیا می توان تصور کرد در آن موقعی که نیمی از دنیا مسیحی بودند، حتی بعضی از کشورهای عربی مسیحی بودند، در ایران هم مسیحیت خیلی پیشرفت کرده بود، هر ملتی انجیل رو به زبان خودش ترجمه شده داشت، حالا آیا این امکان بود که تمام این مملکت‌ها و تمام این ملت‌ها با هم جمع بشن انجیلاشون رو بیارن وسط و بعد به یه عده اجازه بدن که این انجیل رو دست ببرن؟ آیا چنین چیزی امکان داشت؟ آیا امروز شما میتونید در ایران کتاب دینی مردم را بگیرید، از چنگشون در بیارید و این را عوض کنید؟ ببینید چه محاله. ممکن است عده‌ای از حرف جانشون این کار بکنن، ولی همه چنین کاری نخواهند کرد. و اون موقعی که واقعا مسیحیان پابند به عقاید و ایمان خودشون بودن و شما که تاریخ کلیسا را خواندید میدانید که اونها حاضر بودن جلوی شیرها و ابرها، گاوهای وحشی و پلنگها جان خودشون را از دست بدن، ولی ایمان خودشون را از دست ندن. به هیچ وجه امکان نداشت که چنین کسانی بیان انجیل را عوض بکنن. پس وقتی که انجیل در تمام دنیا پخش شده بود، به هیچ وجه امکان چنین کاری نداشت. ثانیاً یک مسئله دیگر هست که مسیحیان در اون موقع اتفاق کامل نداشتن. فرقه های زیادی بودن، مثل فرقه های امروزی، کاتولیک یا پروتستان یا ارتدوکس، که اینها با همدیگر تضادهایی داشتن، خصومتهایی داشتن، با همدیگه سازش نداشتن. فرقه های آریایی و نصوری اینها در اون موقع بود و اینها هرگز حاضر نمی شدن تعلیم هم بشینن و یک ختمش واحد اتخاذ کنن یا در انجیل دستکاری هایی بکنن. بنابراین انجیل نمی تونه دست خورده باشه. همانطور که شما می بینید امروز کاتولیک ها، ارتدوکس ها و پروتستان ها سه فرقه مجزا از هم باز از یک کتاب مقدس واحد استفاده می کنن و به آن ایمان دارن. دوستان عزیز، این بود مختصری از آنچه درباره صحت کتاب مقدس خواستن برای شما عرض کنم، چون که واقعا اگر شما همیشه این در فکرتون باشد، مثل یک شکی، مثل یک پرده جلوی چشمتان باشد، همیشه فکر کنید که خب این انجیلی که من میخوانم و بهش علاقه دارم شاید که دست خورده است، این همیشه باعث میشه که شما ناراحت باشید، که شما نتونید از اون انجیل واقعا لذت ببرید. ولی اینها را عرض کردم که برای شما واضح باشد، از هر دین یا از هر مرام یا مذهبی هستی برای شما مسلم باشد که بدون شک این را بخوانید و به عنوان کلام خدا و الهام خدا اون را قبول داشته باشید و مطالب آن را بدانید که خداوند فرمود همزه یا نقطه از آن هرگز از جاش تکان نمی خورد. خدا حساب تمام مطالب نوشته شده در آن را از افراد بشر خواهد داد. امیدوارم خداوند شما را برکت بدهد. خدا همراه شما باد. آمین.
مسیح حیات و مسیح نورم، مسیح هادی شب دیجورم، مسیح کارنم، مسیح وکیلم، مسیح استاد و مسیح دلیلم، مسیح مسلحم، مسیح هادیم، مسیح حسنم، مسیح ناجیم، مسیح خیرم و قائل و شاهم، مسیح هست راستی، مسیح هست راهم، مسیح هست تاجم، مسیح جلالم، مسیح هم دردم چون در ملالم، مسیح در سبا گنج عظمم، مسیح تسلی هر گاه در غمم، مسیح منجیم، مسیح آقایم، مسیح قسمتم، مسیح مولایم، مسیح آرامم، مسیح وزایم، مسیح شادی بی انتهایم، مسیح بحر غم، مسیح در شادی، مسیح از گناه دادم آزادی، بحر مرضم، مسیح شفا، در فاق بوفم، مسیح از غنا.
خدا رو شکر. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته درباره اینکه انجیل و تورات تحریف نشده است دلایل ارائه کردم. در دنباله بحث قبلی میخوام این دفعه درباره صحت کتاب مقدس از روش‌های دیگر و راه‌های دیگر استفاده کنم و به عرض شما برسانم. کتاب مقدس یعنی کتابی که دنیای مسیحیت به آن ایمان دارد و آن را احترام می کند، از دو قسمت تورات و انجیل یعنی عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است. مدت 1600 سال طول کشیده تا این کتاب نوشته شده است به دست افراد مختلف در زمانهای مختلف. 40 نویسنده مختلف با الهام روح خداوند، با قدرت الهی، با وحی الهی این کتاب مقدس را نوشتند. این نویسنده ها بعضی هاشون پادشاه بودند، بعضی هاشون ماهیگیر بودند، گروهی از آنها چوپان بودند، یکی از آنها نخست وزیر بود، بعضی ها هم پیغمبرانی بودند که از طرف خداوند مخصوصاً به این ماموریت گمارده می شدند. خدا از تمام اصناف و طبقات برای نوشتن کتاب مقدس و شنیدن الهام او و درک الهامات الهی استفاده کرده. کتاب تورات شامل 39 قسمت یا 39 کتاب است و کتاب انجیل یا کتاب عهد جدید شامل 27 نسخه یا 27 کتاب که مجموعاً 66 رساله یا 66 کتاب در تمام این کتاب مقدس موجود هست. کتاب مقدس به زبان عبری و عهد جدید همینطور قسمت عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و کتاب هایی که امروزه در دسترس مسیحیان و در دسترس تمام مردمان دنیا هست به زبان های وطنی و ملی و مملکتی خودشون هست. کتاب مقدس به بیش از 1100 زبان ترجمه شده است و در دسترس عموم مردم دنیا هست. پرفروش‌ترین کتاب دنیا است. ولی از این نکات گذشته میخوام توجه شما رو جلب کنم به چند نکته ای که اینها هم در اثبات صحت کتاب مقدس ما را کمک میکنند. اولین نکته این است که ما نسخه های قدیمی تورات و انجیل یا کتاب مقدس را در اختیار داریم. این نسخه های قدیمی در موزه های لنینگراد، موزه واتیکان و موزه بریتانیا موجود هست و کسانی که به این موزه ها تشریف میبرند میتونند ببینند که این کتاب ها یا نسخه هایی از اصل نسخه های موجود که به دست رسولان خدا نوشته شده است در آنجا موجود هست و مردم میتونند آنها را ببینند. دومین نقطه‌ای که میخوام به نظرتون بیارم این است که کتاب مقدس از نظر تاریخی هم کتابی صحیح. شما در کتاب مقدس هیچ موضوع تاریخی نمیبینید که به طور غلط نوشته شده باشد. مثلا قضیه کشتی نوح در کتاب مقدس نوشته شده است. قضیه نابود شدن دو شهر سدوم و عموره در کتاب مقدس نوشته شده است و از نظر تاریخی صحیح برآمد. قضیه دیوارهای شهر اریها که وقتی که قوم اسرائیل به آن نزدیک شدند کلام خدا میگوید دیوارهای شهر اریها به امر خداوند ریخت و وقتی که دانشمندان رفتند و تحقیقاتی کردند باستانشناسان متوجه شدند که به طور عجیب این دیوارها از داخل به طرف بیرون ریختند. و مسائل زیادی مثل این از جمله قضیه کوروش و داریوش پادشاهان مملکت خودمون کشور ما ایران که این مسائل هم زندگی آنها دستوری که آنها دادن تمام اینها در کتاب مقدس یعنی کتاب تورات و انجیل نوشته شده است. به اضافه مسائل خیلی زیاد دیگر که اگر بخوام همه اینا رو ذکر کنم وقت زیادی میگیره، فقط نمونه های از برخی از اینها رو برای شما ذکر کردم. دومین نکته‌ای که میخوام نظر شما رو جلب کنم این است که کتاب مقدس هیچ نکته‌ای ندارد که ضد و نقیض باشد. اگر یک نفر نویسنده کتاب مقدس بود خب شاید میگفتید چیز عجیبی نیست که یک نفر نویسنده کتاب بنویسد و مطالبش با اون جور در بیاد. ولی شما مجسم کنید 40 نفر نویسنده مختلف در زمانهای مختلف که اولین نویسندهش یعنی حضرت موسی اولیش بود حدود 1600 سال 1500 سال قبل از تولد مسیح کتاب تورات را نوشت. بعدش میایم آخرین نویسندهش مثلا مکاشفه یوحنا یا رسالات دیگر که در اونجا حدود 100 سال قبل از یا 100 سال بعد از تولد مسیح و مرگ مسیح نوشته شده است. فاصله ای که بین اینها هست 1600 سال است. ولی در طی این 1600 سال این 40 نویسنده که مردان خدا بودند هیچ کدومشون مطالبشون با هم ضد و نقیض نیست. چرا؟ چون اونها نظریات خودشون رو بیان نکردن بلکه نظر واحدی که همان نظر خداوند بوده در کتاب مقدس اعلام کردن. چهارمین نکته این است که کتاب مقدس هرگز قدیمی نمی شود. کتاب مقدس برای مردم 2000 سال قبل، برای مردم 1000 سال قبل، برای مردم 3000 سال قبل، برای هر زمانی سندیت داشته و عزیز بوده است و نوشته های آن طوری بوده است که هرگز با چیزهای ملی و چیزهای کشوری تناقضات و تداخلاتی پیدا نکرده. همیشه برای مردم عزیز بوده. مثلا تعالیم عیسی مسیح در انجیل طوری است که این تعالیم رو می شود در آفریقا پیاده کرد، این تعالیم رو می شود در پیشرفته ترین کشورهای دنیا پیاده کرد و هر جایی که مردم این تعالیم رو بشنوند میتونن با جان و دل از اون استقبال کنن و اون رو پیروی کنن. در اونجا احکامی ننوشته که به اصطلاح باعث بشه که در میان ملت‌ها و دولت‌ها و میان روحانیون کدورت‌های پیش بیاد، بلکه همه را با هم می‌بندد، همه را با هم در محبت پیوند می‌دهد. و اما پنجمین نکته‌ای که بسیار مهم است در مورد صحت کتاب مقدس یا دلیل بر صحت کتاب مقدس وجود پیشگویی‌های خیلی زیاد در این کتاب است. می‌گویند 1/3 کتاب مقدس پیشگویی است. پیشگویی‌های خیلی جالب، پیشگویی‌های در مورد تولد عیسی، در مورد معجزات عیسی، در مورد مرگ عیسی، در مورد زنده شدنش، در مورد بازگشت او به آسمان و باز در مورد روز رستاخیز که تمام مردگان باید زنده بشن و داوری خدا حتی بهش، تمام این چیزها مثلا در کتاب تورات پیشگویی شده. یعنی اگر ما فرض کنیم اصلا کتاب انجیل هم وجود نداشته باشد، مسیح را می شود از لابلای نوشته های انبیا در کتاب تورات و از لابلای پیشگویی های آنها کاملا شناخت، چون که اونها تصویر کاملی از عیسی مسیح فرزند روحانی خدا را در اونجا کشیدند و هر خواننده متوجه می شود. در تورات مثلا نوشته شده است که روزی باکره حامله خواهد شد و پسری خواهد زایید. در جای دیگر می گوید آن پسر اینطور می گوید ولدی به ما بخشیده شد که او سرور سلامتی، سرور صلح هست و همینطور سلطنت در دوش او خواهد بود، پدر سرمدی ما هست. و چیزهایی مثل این در مورد عیسی مسیح مخصوصا این پیشگویی ها شدند که اینها فقط گفتم شعله ای از هزارها پیشگویی که در کلام خدا آمده است بود. در مورد مثلا خود عیسی مسیح فقط 300 پیشگویی در کتاب تورات موجود هست که بر خواننده کاملا واضح می شود که چنین کسی باید ظهور بکند و چنین کسی که ظهور می کند دارای چنین صفاتی خواهد بود. باز یک پیشگویی جالب دیگری که برای شما خیلی جالب خواهد بود این است که در کتاب حزقیال نبی در باب 26 در باب 26 آیه 24 در باب 36 معذرت می خواهم آیه 24 چنین آیه هست. من کمی از آیه های جلوترش می خوانم، از آیه 22 می خوانم که واضح‌تر بشود. می گوید بنابراین به خاندان اسرائیل بگو خداوند یهوه چنین می فرماید ای خاندان اسرائیل، من این را نه به خاطر شما بلکه به خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امتهایی که به آنها رفته بی حرمت نموده اید به عمل می آورد و اسم عظیم خود را که در میان امتها بی حرمت شده است و شما آن را در میان آنها بی رسمت ساخته اید تقدیس خواهم نمود. خداوند یهوه می گوید اینی که به نظر ایشان در شما تقدیس کرده شدم آنگاه امتها خواهم دانست که من یهوه هستم. و از این قسمت رو دقت بفرمایید، می گوید در آیه 24 و شما را از میان امتها می گیرم و از جمیع کشورها جمع می کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد. تعجب می کنید که بهتون بگم زمان این پیشگویی شد که قوم یهود آواره بودند و نمی دانستن چی کار می کنند، پراکنده شده بودند در امتها و ملتهای مختلف و این پیشگویی حتی در زمان مسیح هم برای یهودی ها یک موضوع خنده‌داری بود، چون اینها واقعا پراکنده بودند در تمام ملت‌ها، مملکتشون دست خودشون نبود، استقلالی نداشتند و برای اینها عجیب بود چطور ممکن است، یعنی واقعا ممکن است روزی برسد که خداوند ما را از تمام کشورهای دنیا از میان امت‌ها جمع کند، از تمام کشورها جمع کند و بعد ما را به زمین خودمون بیاورد، یعنی ما صاحب کشور اسرائیل بشیم. آیا ممکن است اسرائیل روزی مستقل شود؟ عجیب است که خدا در حدود 2700 سال قبل 2700 سال قبل در کتاب حزقیال نبی پیشگویی کرد که بله روزی قوم اسرائیل به سرزمین خود بازگشت خواهند کرد و تقریبا 30 سال قبل بود که ما دیدیم کشور اسرائیل تشکیل شد و استقلال خودش رو یافت به عنوان یک کشوری و بالاخره کار خودش رو امروز هم ادامه می‌دهد به عنوان کشوری شناخته شده. و این است که این یک قسمت کوچکی بود از پیشگویی‌های واضحی که در کلام خدا آمده است. 2700 سال قبل گفته شده بود که این کشور تشکیل می‌شود و همینطور تشکیل هم شد. اما به یک نکته جالب دیگری می‌رسم و اون این است که علم و دانش امروزی هم ثابت می‌کند که کتاب مقدس کلام خدا هست. هیچ می‌دانید در کتاب مقدس درباره کروی بودن زمین اشاراتی شده است؟ در کتاب اشعیا باب 49 آیه 21 و 22 را فعلاً برای شما قرائت می‌کنم. می‌گوید آیا ندانسته و نشنیده‌اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد زمین نفهمیده‌اید؟ اوست که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ می باشند. اوست که آسمانها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سفورت پهن می کند. توجه می کنید؟ کلمه کره زمین می گوید اوست که بر کره زمین نشسته است. کتاب مقدس در اون دوره که تمام دنیا، تمام ادیان، تمام فرقه‌ها، تمام ملت‌ها عقیده داشتند که زمین مسطح است و اگر از این سر زمین به اون سرش برن یک دره هست و در اونجا پرت میشن و نابود میشن، اشعیا نبی با الهام روح خدا میگوید که خدا بر کره زمین نشسته یا کره زمین را نام میبرد. دومین مسئله ای که علم اون را ثابت میکند که کلام خدا واقعا صحت دارد، مسئله تعداد ستاره ها. بکرمروز ستاره شناس معروف در قدیم عقیده داشت که در آسمان فقط 1080 تا ستاره وجود داره و این عقاید بکرمروز در کتابهای قدیمی هست. 1080 ستاره فقط در آسمان. اما در کتاب سفر پیدایش، یعنی اولین کتاب تورات و قدیمی ترین کتاب تورات، در باب 15 آیه 5 خداوند وقتی با حضرت ابراهیم صحبت میکرد او چنین میفرماید، باب 15 آیه 5، خدا در مورد ستارگان به حضرت ابراهیم چنین میگوید، میگوید او را بیرون آورده گفت، یعنی خدا به حضرت ابراهیم گفت، اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمار پس به غیر گفت ذریت تو چنین خواهد بود، ذریت تو چنین خواهد. خداوند در اینجا به حضرت ابراهیم میخواد بگی یعنی تو هیچ وقت نمیتونی ستاره ها را بشماری، چون زیاد هست، 1080 تا ستاره شمردن کار مشکلی نیست، ولی ستارگانی که واقعا به شماره نمیاد این واقعا کار انسان نیست و انسان نمیتونه هیچ وقت ستاره ها را بشماره. و خداوند برای همین اشاره میکند اگر میتونی بشماری در اون موقع میتونی نسل خودت و فرزندانی که من به تو میدم اونها را هم بشماری. بنابراین مسئله ستاره ها را که بگذارید میرسیم به موضوع مخابرات و امواج رادیویی. در کتاب ایوب که در این کتاب مخصوصا خیلی چیزهای علمی نوشته شده است که بعضی از اونها کشف شده، بعضی از اونها هنوز کشف نشده و ما منتظریم که باز حقایق بیشتری از کتاب ایوب روشن بشه با پیشرفت علم و دانش. در کتاب ایوب باب 38 آیه 35 چنین میگوید، آیا برق‌ها را میفرستی تا روانه شوند و به تو بگویند اینک حاضری؟ توجه میکنی؟ اینجا میگه برق را میفرستی، این برق میره و در یک جای دیگر میگوید که ما در اینجا حاضری. این از نظر علم امروزی وسایل مخابراتی و امواج رادیویی نام داره. همینطور پیشگویی دیگری هم در مورد کره زمین و مذاب بودن وسط کره زمین در کتاب ایوب باب 28 آیه 5 باز آیه علمی و جالب دیگری هست، میگوید از زمین نان بیرون می آید و جرسی هایش یعنی عمره هایش مثل آتش سردگون می شود. از زمین نان بیرون می آید و جرسی هایش مثل آتش سردگون می شود. پس من شما می دانید که هر سکوتی که ما داخل زمین بشیم یا بریم به قسمت های عمیق داخلی زمین یک درجه بر حرارت زمین اضافه می شود. قسمت خاکی کره زمین که محل سکونت انسان هاست حدود 30 الی 70 کیلومتر ضخامت دارد و جامد است، ولی 70 کیلومتر که زمین رو بکنیم بریم پایین اونجا همه چیز به حالت مذاب و به حالت داغ است. حالا خداوند در اون زمان که مردم هیچ از این چیزها خبری نداشتند میگوید که جرفی هایش رودهای یا قمه های زمین مثل آتش سرنگون میشن. حتما تعجب میکنید اگر بگن کتاب مقدس حتی در مورد اختراع ماشین اتومبیل صحبت کرده است و پیشگویی کرده. در کتاب نهم نبی یکی از انبیای عهد عتیق هست در باب دوم آیات 3 و 4 اینطور میگوید، سپر جباران او سرخ شده و مردان جنگی به قرمز ملبس و عرابه ها در روز تهیه او از فولاد لامع و نیزه ها متحرک میباشند، عرابه ها در کوچه ها به تندی می رانند. خوب دقت کنید، عرابه ها همون ماشین هاست که نهم نبی در اینجا در بارش پیشگویی می کنند، عرابه ها را در کوچه ها به تندی می رانند، در چارسوها انسان چارره ها به هم بر می خورند، نمایش آنها مثل مشعل ها هست و مانند برق ها می دوند. این می دونید که هیچ وقت یک عرابه وقتی که حرکت میکنه مثل مشعل نیست و مثل برق هم نمیدارن. این ماشین هست که مثل برق واقعا رد میشه با سرعت 150 تا 200 کیلومتر هم میبینید این ماشین های معمولی حرکت میکنن. بنابراین در اینجا ناهومی نبی در مورد اختراع اتومبیل صحبت میکنن. باز کلام خدا چیزهای زیادی دارد، احکام زیادی دارد در مورد اینکه خدا مثلا در زمان حضرت موسی فرمود که کسانی که جزامی هستن اونها را جدا کنید از بقیه که سالم هست. برای اون موقع و مردم اون زمان، یعنی مردم حدود 3500 سال قبل که اصلا نمی دانستن میکروب چی هست و اثرات میکروب چی هست، خیلی عجیب بود. اما چون که این الهام خدا بود، خدا نیمد به اونها بگه میکروب چیه، به عوضش گفت سیکرتی وقتی جدا می شد این رو چادرش رو زندگیش رو جدا کنید از بقیه و نگذارید با بقیه معاشرتی داشته باشد. یا مثلا در کتاب تورات قوانین بهداشتی خیلی زیادی آمده است که برای مردم اون زمان واقعا که سهل الحظ نبوده و اونها درک نمی کردن، ولی به عنوان دستور دینی اون رو اجرا می کردن. مثلا این مسئله که گوشت خوک حرام هست در کتاب تورات آمده است. اینکه مثلا حیوانی اگر مرده باشد یا حیوانی خفه شده باشه گوشتش نجسه، حرام، نبایستی بخورن، این در کتاب تورات آمده است. دستوراتی در مورد طهارت بدن، چطور بدنشون رو تمیز کنن، چطور بدنشون رو بشورن، در این موارد دستورات کاملی در کتاب تورات هست که یهودیان را اجرا میکردن. و اینه که تا زمانی که قوم یهود این دستورات را اجرا میکردن، به قول یک دانشمندی میگوید مرض سرطان در بین اونها وجود نداشت و اینها احکام خدا بود که هنوز هم در کتاب تورات موجود هست و میتوانید اونها را مطالعه بکنید. ولی هفتمین دلیلی که میخوام بیارم در مورد صحت کتاب مقدس این است که کتاب مقدس زندگی مردم را عوض میکنه. داروین، دانشمندی که عقیده یا فرضیه تکامل را به بشر ارائه داد، یک روزی دل خودش رو به یک عده‌ای از مسیحیان اون منطقه کرایه داد. بعد وقتی که رفت مسافرت و برگشت وارد دهش رو تعجب کرد، دید که مردم همه خوشحالن، همه آرام شدن، اون عرب‌خورها و آدم خوشها و دزدان ثابت دیگه نیستن، همه با هم در محبت زندگی میکنن و تعجب کردن اینکه واقعا موعظه این خادمین خدا و مخصوصا اثر کلام خدا چقدر زیاد هست که زندگی مردم را دگرگون کرده. در کلام خدا، کتاب مقدس نوشته شده است کلام خدا مثل کتکش است. در جای دیگر می فرماید کلام خدا مثل آتش است. و باز در رساله به عبرانیان می گوید کلام خدا مثل شمشیر زنره است، شمشیر تیزی که از هر دو طرف تیزه، از هر دو طرف می برد. کلام خدا دلهای بشر را خورد می کند. اگر کلام انسانی باشد، آدم هیچ وقت با کلام انسانی با اندرهای انسانی عوض نمی شود، ولی کلام خدا دل آدم را خورد می کند و آدم را آماده می کند برای توبه و تسلیم شدن به خدای واحد. در این مورد که کلام خدا انسان را عوض می کند، نوشته ها و داستانهای خیلی زیادی هست. یکی از اینها قضیه یک عده از ملوانان انگلیسی و یک نفر از آنها به اسم الکساندر سمیت که وقتی اینها به یک از جزایر وحشی رسیدن، کشتی اونها هم خورد شده بود. الکساندر سمیت به اونجا پناهنده شد و البته مقدار زیادی مشروبات و اینجور چیزها داشت. اینها را به خورد مردمان وحشی در اون جزیره داد و تمام اون جزیره را آلوده کرد. مردمی که در اون جزیره زندگی می‌کردن همه به مشروب‌خواری عادت کردن، به روزی، به سرقت و آدم‌کشی و گناه در میان آنها خیلی زیاد شد. و الکساندر سمیت کسی بود که این را در بین اونها رواج داد. اما یک روز این شخص یعنی سمیت وقتی در اون صندوقچه قدیمی خودش می‌گشت تا یک کتابی سرگرمی پیدا کند، داستانی بخواند، ناگهان چشمش به یک کتاب مقدس افتاد. فکر کرد که ضرری ندارد، من که کتاب های زیادی خواندم این رو هم میخوانم. شروع کرد به مطالعه این کتاب. هرچی بیشتر از مطالب کتاب مقدس را میخواند، بیشتر روح گلوی او را میفشاند، بیشتر احساس ندامت و پشیمانی میکرد در مورد گناهانی که مرتکب شده. بنابراین کار به جایی کشید که بالاخره همونجا زانو زد. گفت ای خداوند، ای عیسی مسیح زنده، از سر تقصیرات من درگذر، من رو نجات بده از این گرداب و گناه که در رو افتادم. من حالا پی به حقیقت بردم و واقعا میخوام که رستگار بشم.
خداوند دعای او را شنید و او نجات پیدا کرد. بار گناهانش بر زمین ریخت و او آزاد شد از چند شیطان و از چند اون عادتهای بدی که گرفتار شده بود و دیگران را هم گرفتار کرده بود. بعد از اون او به جای اینکه به مردم اون چیزهای سمی رو بدهد و اونها را مسموم کند و عقاید مسموم کننده و اعمال شیطانی خودش، این بار شروع کرد به دادن کلام خدا، به رساندن مژده نجات به اون اهالی وحشی اون منطقه. صدها نفر از اونها ایمان آوردن، مسیحی شدن و خود اسمیت اونها را در اونجا تعمید کرد. یک روز وقتی که یک کشتی انگلیسی از اون منطقه میگذشت و بالاخره مجبور شد در اونجا لنگر بیندازد، این انگلیسی ها متوجه شدن که تمام اهالی اون جزیره، وحشیهای اون جزیره، همشون انگلیسی صحبت میکنن و بعد اینکه همشون لباسهای مرتبی پوشیدن و کلیسا دارن، دعا میکنن، کتاب مقدس میخوانن و خیلی تعجب کردن. بعدا وقتی که حیاتی کردن این مسئله رو پی بردن که بله، یک زمانی در اینجا شخصی به اسم الکساندر اسمیت انجیل را به اینها موعظه کرده است و اینها از گناهانشون آزاد شده و نجات پیدا کردن. دوستی، کلام خدا اثر میکنه. اگر شما هم کلام خدا یعنی کتاب مقدس را بخوانید، مسلماً به این حقیقت پی خواهید برد که وقتی کتاب مقدس را میخوانید احساس عجیبی به شما دست میدهد. محال است کسی کتاب مقدس را بتواند همینطوری بخواند مثل یک روزنامه و بعد بگذاردش کنار. کتاب مقدس اثر به خصوصی در انسان میگذارد، دلهای شکسته را نرم میکند، افرادی که واقعا مایوس شدن از زندگی اونها را امیدوار میکند و انسان را تقویت میکند، انسان را آماده بهش، آماده زندگی ابدی میکند. نور امید در دلهای انسان این پاشد و این هدفی که خداوند دارد. دوست عزیز، کتاب مقدس نامه جاودانی خدا برای شما. توصیه من به شما این است، این کتاب را بخوانید، هر روز بخوانید، هر روز وقتی برید به خواندن کلام خدا، اول از عهد جدید یعنی قسمت انجیل شروع کنید و بعد از آن وقتی اون رو تمام کردید، میتونید از کتاب تورات یعنی از عهد عتیق هم بخوانید و بعد میبینید که واقعا وقتی این را میخوانید خدا با شما صحبت میکنه. وقتی شما دعا میکنید، شما با خدا صحبت میکنید. پس چقدر عالی میشود اگر هر روز در موقعی که دعا میکنید شما با خدا صحبت کنید و بعد از کلام او بخواهید تا خدا نیز حرفهای خود را به شما بزند. به این صورت شما روحتون قوی میشه، روح شما پاک میشه، از آلودگی ها نجات پیدا میکنید. حضرت داوود در مزمور میگوید که کلام تو را در دل خود نگه داشتم و بادا که به تو گناه بردم. و باز در مزمور دیگر در قسمت دیگری میگوید کلام تو برای پاهای من چراغ و نوری هست برای راههای من. این چیزی که کلام خدا میگوید، کلام خدا برای پاهای شما هم چراغ و نور است، برای شما هدایت کننده است اگر هر روز آن را بخوانید. کتاب مقدس به تمام مشکلات شما، به تمام سوالاتی که در ذهن هر انسانی باشد جواب میدهد، درباره خدا، درباره آفرینش، درباره وجود انسان، درباره حال انسان، درباره آینده انسان، درباره گناه و راه نجات پیدا کردن از گناه، درباره معجزات، پیامبران خدا، احکام خدا، تمام اینها در کتاب مقدس موجود هست. کافی است که شما این کتاب را باز کنید و شروع کنید به خواندن آن و خود شما حرفهای ما را تصدیق خواهید کرد. اون وقت واقعا خواهید گفت جدن کتاب مقدس چقدر شیرین است. خداوند شما را برکت بدهد و انشاءالله که از همین امروز شروع میکنید به مطالعه کلام شیرین خداوند ما و به این صورت بیشتر به خداوند نزدیک شده، او را بهتر میشه. خداوند شما را برکت بدهد. آمین.